عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسته کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم.
حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید. همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه و قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزارت مهنت روسیه طرح فرمانی را به بررسی عموم گذاشته است که بر اساس آن تعداد کواتاها برای مهاجران کاری در سال آینده میلادی کم کرده خواهد شد. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک با استناد به دفتر مطبوعات وزارت مهنت و حفظ اجتماعی روسیه نوشته: تعداد کواتاها برای مهاجران کاری از کشورهای دارای نظام روادید در روسیه برای سال 2023 معادل 86% شماره امسال کم خواهد شد. بنابر اطلاع دفتر وزارت مهنت و حفظ اجتماعی روسیه، وزارت مهنت لایحه فرمان را درباره تقسیم کواتاها از روی منطقه ها برای دادن اجازه کار به شهروندان خارجی که با روادید به روسیه می آیند و محاکمه عموم پیشنهاد کرد. حجم کوتا در مقایسه با سال پیش 86% خواهد بود. حجم کوتا یا سهمیه ها برای دادن اجازه کار به شهروندان خارجی که در اساس روادید به روسیه می آیند در سال 2023 نزدیک 124,000 اجازت نامه را تشکیل خواهد داد. ضرورت جلب کارگران خارجی از روی منطقه ها برای سال 2023 حدود 86.6 هزار نفر مقرر شده است. این نشان داد در اول سال 2022 حدود 95,000 عدد را تشکیل می داد. باید گفت که همساله به روسیه میلیون ها نفر مهاجران کاری از خارج وارد قلمرو این کشور می شوند. قسمت بیشتری مهاجران کاری از کشورهای سابق شوروی می آیند که با روسیه نظامی بی روادید دارند. در میان مهاجران وارد شونده به قلمرو روسیه، مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی پیش صفند. شماره کارگرانی که از کشورهای دارای نظام روادید به روسیه می آیند حدود 4.5% شماره عمومی مهاجران کاری را تشکیل می دهد. خدمات فروش چیپت‌های هواپیمایی در روسیه، افزایش طلبات به پروازها به کشورهای خارجی نزدیک از جمله به تاجیکستان را در سال جاری و قید گرفتند. طلبات به بلیت هواپیما از روسیه به تاجیکستان در سال جاری میلادی به مراتب افزوده، قریب 5 مسافران در سال به این مسیر راست می آیند. در رابطه به افزایش طلبات به چیپت‌های هواپیمایی به سمت روسیه، سامانه توتو نقطه رو خبر داده است. بسیگانه سرطلبترین مسیرهای پرواز از روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان وارد شده اند. خدمات فروش چیپته های سامانه توتو نقطه رو همچنین به دهگانه ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، امارات متحده عرب را داخل کرده است. سامانه سپوتنیک تاجیکستان در این رابطه می نویسد که با تاجیکستان بیش از 17% مسافران پرواز کرده از روسیه راست می آیند که نسبت حصه سال گذشته میلادی قریب 5% زیاد می باشند. نرخ میانه رفت و آمد در این مسیر به حساب میانه 11% افزایش یافته، بیشتر از 27,000 روبل را تشکیل داده است. پرواز رفت و برگشت در برخی مسیرهای دیگر ارزان شده است. از جمله نرخ پرواز دو طرفه به قزاقستان 27% تا 31,000 روبل، بلاروس 25% تا 12.6 هزار روبل و ازبکستان 11% تا 28.6 هزار روبل کم شده است. پایگاه وان تو تریپ نیز 4 برابر زیاد شدن طلبگاران پرواز از روسیه به تاجیکستان را به قید گرفته است. حصه مسافران سمت تاجیکستان از مجموع مسافران پرواز کرده از روسیه در سال گذشته نزدیک 3% ارزیابی شده بود. طبق اطلاع این پایگاه، در فهرست مشهورترین مسیر پروازها از روسیه در سال جاری میلادی، ارمنستان به حصه بیش از 18% مسافران، ترکیه نزدیک 15% و تاجیکستان به حصه قریب 12% مسافران پرواز کرده جای گرفتند. به دهگانه همچنین قرغیزستان نزدیک 11%، ازبکستان 6.5%، قزاقستان نزدیک 6%، آذربایجان نزدیک 5%، بلاروس 4%، امارات متحده عرب 3.5% و تایلند 2% راست می آیند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، برای انتقال آموزش و فرهنگ هر ملت، فراهم کردن امکانات آموزشی برای نورسان و جوانان بسیار دارای اهمیت است. از این رو شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه برای حفظ نگهداری فرهنگ و زبان تاجیکی تلاش های زیاده کرده اند و در منطقه های گوناگون این کشور آموزشگاه ها و انجمن های تاجیکان فعالیت خوب را برا مانده اند. درس زبان تاجیکی برای فرزندان تاجیکان مقیم شهر قزان راه اندازی شده است که هدفش حفظ و ترغیب زبان مادری می باشد. شورای جمعیتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این باره اطلاع داده که فرزندان تاجیکان مقیم تاتارستان با آموزش الفبای زبان تاجیکی شروع کرده اند. نخستین درس زبان تاجیکی در خانه دوستی خلقها با ابتکار تشکیلات جمعیت تاجیکان تاتارستان دایر گردیده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، خوانندگان مکتب یکشنبگی فرزندان تاجیکان مقیم و مهاجران شهر قزان می باشند که اکثر آنها در مکتبهای میانه روسیه در صنفهای ابتدایی تحصیل می کنند. در دایره این درس با خوانندگان درباره تاجیکستان، رمزهای دولتی و الفبای زبان تاجیکی معلومات پیشنهاد کرده می شود. بنابر نوشته منبع، هدف اصلی این مکتب هم پیش از همه ترغیب و تشویق آموزش زبان تاجیکی برای فرزندان تاجیکان برون مرزی است. اکنون فرزندان تاجیکان مقیم و مهاجران شهر قزان امکان دارند روزهای یکشنبه ساعت 16 در خانه دوستی خلقها زبان تاجیکی بیاموزند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. همه شما عزیزان را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان منده لبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خمیاگران از دار می ترسد، شاه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدنی بیمار می ترسد. سوار
صدها بیش کس تو دردی شایر و نصحت گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا نا آشنا شد تا بله گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آب نجومید خفته در خواب نجومید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایانم دلبان با خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گریف آسمان افسانه ای ما را به دست کم گریف جام ها جوش ندارد عشق آغوش ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوش ندارد شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایانم دلبان با خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی
دوستان گرامی از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز در آغاز برنامه خلاصه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. رونمای از تنگه‌های هزار سومه نو در ازبکستان، تشکیل پرونده جنایتی برای 171 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات قره‌قالپاقستان ازبکستان، احتمال وضع مالیات بر گردشگری در المتای قزاقستان، برگزاری 28 شورای اطلاعات اتحاد دولت‌های مستقل و کمک 2 میلیاردی جامعه جهانی به افغانستان. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به ادامه زیاده خواهی های دولت باکو پرداخته می شود. مقامات دولت الهام علیه که با وجود پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ تمام مزایای به دست آمده در این جنگ را به ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیستی تقدیم کرد. ضمن احساس حقارت تلاش میکند از ارمنستان مزایای جدید خارج از توافقنامه نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 دریافت کند. دولت الهام علیه که از دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درخواست کرده است از ولایت جنوبی سیونیک دالان به منظور ارتباطی با جمهوری خودمختار نخجوان به دولت باکو واگذار شود. مقامات دولت الهام علیه قصد دارند با این اقدام مرز ارمنستان با ایران را از یروان تحویل بگیرند و در انحصار خود داشته باشند. مقامات دولت یروان اطمینان دارند که با واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان آینده ارمنستان با دشمنان ارمنی یعنی دولت‌های باکو و انکارا وابسته خواهد شد. مقامات ارمنستان همچنین افشا کردند که در طول 3 دهه گذشته مقامات ترکیه همواره برای در اختیار گرفتن دالان از جنوب ارمنستان مقامات یروان را تحت فشارهای شدید قرار دادند. در حقیقت دریافت دالان از جنوب ارمنستان طرح ترکیه برای دستیابی به دریای خزر و آسیای مرکزی بوده است و منفعت برای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نخواهد داشت. در عین حال بستن مرزهای ارمنستان با ایران و در انحصار گرفتن آن سیاست ترکیه برای دسترسی آسان به خواسته های خود در منطقه بوده است. پس از ناکامی های ترکیه برای تحقق این هدف به نظر می رسد مقامات انکارا به رئیس جمهوری آذربایجان دستور دادند تا این خواسته را در مذاکرات طرف ارمنی بگنجاند. به همین دلیل است که در طول 2 سال گذشته مذاکرات صلح باکو و یروان به نتیجه مورد نظر توافقنامه مسکو نرسیده است. با اظهارات مقامات باکو چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور آذربایجان برای رساندن ترکیه به هدف برنامه ریزی شده اش به دیگر قدرت های بیگانه متوسل شده است. امریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و رژیم نجات پرست صهیونیست در این زمینه در صف درخواست رئیس جمهور آذربایجان قرار گرفته اند. مقامات باکو همچنین به تصور این که قدرت های سلطه‌گر غربی با اتحاد می توانند ایران را تجزیه کنند و دو دسته به الهام علیه هدیه نمایند. اخیراً ضمن اصرار بر ریاست آذربایجان‌های جهان خواستار تجزیه ایران و مساعدت با فرقه‌های شبه نظامی مختلف مردم ایران نیز متوسل شدند. در این ارتباط بدون شک تن دادن ذلت‌بار رئیس جمهور آذربایجان به خواسته‌های بیگانگان امر عجیب و قابل تأمل به نظر می‌رسد. رئیس جمهور آذربایجان با وجود امضای ده‌ها توافقنامه مبنی بر مداخله نکردن در امور داخلی ایران همچنان به توافق‌های امضا شده با ایران پشت پا می‌زند. بدیهی است که سرنوشت چنین سیاستمدار از پیش سیاه و تباه قابل پیش بینی است.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در مقابل تبلیغات ضد ایرانی و ضد اسلامی در رسانه‌های جمهوری آذربایجان در طول 3 دهه گذشته، رسانه‌های باکو و انکاره تبلیغات علیه ارمنی‌ها به گونه تشدید کردند که مردم دو کشور تصور می‌کنند حضور ارمنی‌ها در کشورهایشان با مشکلات همراه خواهد شد. این تبلیغات هدفدار که از سوی صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود، آنقدر از سطح منطقه بازتاب داشته است که ارمنی‌ها نیز از طرف‌های مقابل احساس ناامنی کرده و حاضر نیستند در کنار آذری زبان‌های شمال عرس زندگی کنند. رژیم نجات پرست صهیونیست به منظور حضور در منطقه قفقاز سیاست ایجاد اختلاف میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در دستور کار قرار دادند. در عین حال پس از وعده و ایدهای بیگانگان به دولت الهام علیه به نظر می رسد که مقامات باکو گستاخانه با منافع ارمنستان در قفقاز می تازند و تلاش می کنند تا حد امکان از این کشور همسایه بیشترین امتیاز را دریافت کنند. در عین حال در حالی که بخش عظیم امتیازهای جمهوری آذربایجان نه تنها با مردم مسلمان این کشور واگذار نمی شود بلکه در انحصار بیگانگان قرار خواهد گرفت. در همین راستا رئیس جمهور آذربایجان دور جدید تنش‌ها با ارمنستان را از روز 10 دکبر آغاز کرد. دولت الهام علیه با پشتیبانی برخی نیروهای بیگانگان در تلاش است تا خواسته‌های خود را علیه ارمنستان یکی پس از دیگری به کرسی بنشاند. غافل از آن که حامیان دولت الهام علیه نه تنها به دولت و مردم مسلمان جمهور آذربایجان کمک نخواهند کرد، بلکه سرنوشت حزب حاکم آذربایجان یاب را نیز از پیش رقم زدند. به هر حال با ادامه سیاست‌های زیادخواهانه دولت الهام علیه در منطقه قفقاز، دور جدید تنش‌های باکو و یروان به خصوص در ارتباط با مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. این بار بهانه تنش‌ها دسترسی به معدن‌های طلا و مس در منطقه قره‌باغ کوهستانی است. نظامیان جمهوری آذربایجان از روز 10 دکبر به مسدودسازی جاده‌های لاچین اقدام کرده‌اند. برخی منابع خبری می‌گوید که این معدن‌ها به ارمنی‌های قره‌باغ تعلق دارد. برخی محافل نیز مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را مالک این منابع معرفی می‌کند. اما مقامات نزدیک به دولت الهام علیه می‌گویند که این معدن‌ها پیش از این از سوی شخص الهام علیه به همسر و فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان واگذار شده است. در همین زمانی که جنگ بر سر مالکیت این منابع در دستور کار قرار دارد، یک شرکت انگلیسی که گفته می شود سفارش برگزاری تجمع با اصطلاح فعالان جامعه مدنی و حامیان محیط زیست جمهوری آذربایجان را به منظور مسدودسازی دالان لاچین داده است. از سازمان ملل و دولت‌های آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا برای محقق کردن زمینه‌های بهره برداری این شرکت انگلیسی از معدن‌های طلای قره‌باغ و کوتاه کردن دست شرکت‌های روسی و ارمنی از این معدن‌ها درخواست کمک کرده است. شرکت انگلو ایشین مانند کمپانی انگلیسی در نامه خطاب به سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا از این طرف‌ها درخواست کمک کرده است. این شرکت از سازمان ملل و دولت‌های غربی خواسته است حق این شرکت را به منظور استخراج از معدن‌های طلای قره‌باغ کوهستانی محقق سازد که در حال حاضر توسط طرف‌های دیگر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. همین درخواست نکردن شرکت انگلیسی از دولت‌های منطقه به خصوص دولت الهام علیه نشان می‌دهد که مقامات باکو نه تنها امکان تحقق خواسته‌های خود را ندارند، بلکه متصد کمک‌ها و مساعدت دولت‌های بیگانگان هستند. نکته قابل تأمل در این زمینه تلاش شخص رئیس جمهور آذربایجان برای حذف روسیه از معادلات منطقه است. در همین ارتباط عارف یونس تحلیلگر آذربایجانی تأکید کرده است که مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان واقعیت را به مردم این کشور درباره ماجرای تجمع در اطراف دالان لاچی نمی‌گویند و تحت پوشش حفاظت از محیط زیست تظاهر و میهن پرستی می‌کنند. حالا آنکه واقعیت اصلی مربوط به معامله معدن‌های طلا میان خانواده الهام علیه و شرکت انگلیسی و دریافت 3 میلیارد دلار از این شرکت است. عارف یونس در گفتگو با کانال آزادسوز همچنین گفته است در سال 1997 میلادی در زمان حکومت حیدر علیه باکو قراردادی با یک شرکت ثبت شده در لندن به نام انگلوی شین مینگ کمپانی امضا کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت فعالیت در تمام معدن‌های طلا و مس جمهوری آذربایجان را در اختیار خواهد داشت. با وجود آن که گفته می شود 3 معدن موجود در منطقه قره‌باغ از ماه ایون سال جاری طبق اصلاحیه جدیدی به شرکت انگلیسی واگذار شده است، بعید به نظر می رسد که مشکلات این معدن‌ها در کوتاه مدت قابل حل و فصل باشند. با وجود این، در پی مسدود شدن گذرگاه لاچین توسط جمهوری آذربایجان، ستانیس لوزاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی اعلان کرد این سازمان آماده است تا در صورت ضروریت نیروهایش را در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعزام کند. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی تأکید کرد یکی از گزینه‌های این سازمان برای کمک به اعضا به خصوص ارمنستان ارسال نیروهای این سازمان به مرزهای این کشور و جمهوری آذربایجان است. پیش از این نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواسته بود امنیت مرزهای این کشور را تأمین و تضمین کنند. باید گفت هدف سازمان پیمان امنیت دست جمعی از پذیرش پیشنهاد نخست وزیر ارمنستان مداخله در امور مناقشه قره‌باغ است که با تحرکات اخیر نظامی دولت الهام علیه در حال بروز ناامنی و ایجاد بی‌ثباتی است. در عین حال مقامات باکو به دستور برخی از بیگانگان که خود را در امور جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز زنف معرفی میکنند، اخیراً به منظور خارج سازی نیروهای صلبان روسیه از منطقه قره‌باغ دست به کار شده بودند. اما با اظهارات اخیر دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به نظر می رسد که روسیه با افزودن بر نیروهای صلبان خود در قره‌باغ مانع دست اندازی بیگانگان از نفوذ در این منطقه شود. با هر حال این روان نیست که با تأکید بیگانگان و دستوری کار معرفی کردن برای رئیس جمهور آذربایجان مطرح شده بود اخیراً به حاشیه رانده شده است. جدا از اختلافات باکو و یروان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ، منابع خبری آسیای مرکزی از ساخت یک آزمایشگاه بیولوژیکی دیگر در سطح امینی BSL-4 در قزاقستان توسط آمریکا در گرماگرم جنگ اوکراین با روسیه خبر می‌دهد. سایت خبری تحلیلی استاندار در گزارش با اشاره به این که در جریان جنگ اوکراین با روسیه سلاح‌های بیولوژیکی در آزمایشگاه‌های آمریکا واقع در خاک اوکراین توسعه می‌یابد نوشت، ساخت یک مرکز مشابه آنچه که در اوکراین با سطح امینی بیولوژیکی BSL-4 ساخته می شود در قزاقستان نیز ادامه دارد. پیشتر یک منبع خبری دیگر گزارش داده بود که این تأسیسات فوق سری در روستای گواردیس که در ولایت جنبول قزاقستان ساخته خواهد شد. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه نیز اعلان کرد هرچه حقایق بیشتری در مورد آنچه ارتش آمریکا در آزمایشگاه های خود در اوکراین انجام داد فاش شد. موضوع ساخت آزمایشگاه دیگری در قزاقستان نیز جالب تر می شود. مطالعات نشان می‌دهند که آمریکا علاوه بر آزمایش‌های متنوع برای انسان‌ها در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی خود، اخیراً آزمایش‌ها برای تولیدات محصولات استراتژی نظیر گندم را نیز به این آزمایشگاه‌ها آورده و برای آنها تحقیق می‌کند. استقرار آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سرزمین‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با گسترش انواع عفونت‌های بیماری‌های همگیری مرموز منجر شده است. با وجود آنکه دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز تلاش می‌کنند از انتشار اخبار مرگ و میر از بیماری‌های ناشی از عفونت‌های آزمایشگاه‌های آمریکایی ممانعت به عمل آورند، اما در 5 سال گذشته صدها تن از شهروندان این کشورها به دلیل ابتلا به انواع بیماری‌های خطرناک و عفونت‌های مرموز ناشناخته جان خود را از دست دادند. در عین حال بسیار از عفونت‌های آماده تزریق در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سرزمین‌های قزاقستان سرقت شده‌اند، اما در این زمینه نیز سکوت عجیبی در رسانه‌ها حکم فرما شده بود. در ماه اکتبر سال جاری کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز همایشی در ارتباط با دلایل تحقیقات سری آمریکا در جمهوری شوروی برگزار کرد. در همین ارتباط یوری پاگیبا در سخنانی در نشست بیشکک اعلان کرد فعالیت‌های بیولوژیکی دولت آمریکا برای مردم قرقیزستان و به طور کلی جمهوری آسیای مرکزی یک تهدید جدی است. استقرار آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در خاک قزاقستان را می‌توان با استقرار یک گروه نظامی از بلوک سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برابر دانست که خارج از پیمان‌های منطقه‌ای نظیر چارچوب سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای است و این اقدام غیر قابل قبول تلقی می‌شود. زمینه فعالیت‌های آزمایشگاه آمریکا می‌تواند به این حقیقت اعتراف کند که آفتکشی سیستماتیک براحتی میزبان خود را پیدا میکند که همان عفونت های خطرناک هستند. با این عمل کلی منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، اروپای مرکزی و شرقی و حتی روسیه و دیگر کشورهای منطقه نیز مورد تهدید این عفونت ها قرار میگیرد. در این زمینه به عنوان یک نمونه افشا شده میتوان با طاعون بابونیک اشاره کرد. این نوع طاعون در سال 2013 میلادی توانست در سراسر قرقیزستان و قزاقستان راه پیدا کند. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده 8 منطقه قزاقستان مستدعی طاعون شناخته می شوند. اگرچه واکسیناسیون های منظم وجود دارد و تقریبا هر سال از گندان های جدید از کگها و جنگان حامل عفونت های خطرناک در این کشور گزارش می شود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
در سری یابد بر عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر از همکارانم ویژه برنامه روزی بزرگداشت استاد ابو عبدالله رودکی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما از آن دعوت میکنیم که تا پایان این گفتار نیز با ما همراه باشید. آدم و شعرهای ادبیات قناعتمند فارسی تاجیکی استاد ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی نه تنها پدر شعر فارسی، نه تنها پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی، بلکه همچنان از اساسگذاران ادبیات جهان اسلام است. تأثیر و نفوذ رودکی در عصرهای بعدی آنچنان بارز و عمیق بوده است که گرفته از معاصرانش تا عهدی صاحب و بعد از آن به اشعار او و به ویژه قصیده بوی جوی مولیان او پیروی و از آن استقبال کردند. محققان تعداد نظیره ها و جوابیه ها را که به بوی جوی مولیان سروده شدند بالغ از 150 می دانند و این پیروی به شعر مزبور در قرن امروز نیز در تاجیکستان و ایران، افغانستان و ازبکستان و هند و پاکستان از سوی شاعران معاصر ادامه دارد. رودکی با آن شکوه و بزرگی که در ذهن ما متجلی است در فضای خالی به آن مقام نرسیده است. تا رودکی نیز زبان و ادب فارسی تاجیکی در منطقه نهایت عظیم مشتمل از ورارود و ایران باستان در حال تحول و تکامل بوده و تغذیه از ریشه های قوی ادب فارسی میانه و باستانی می گرفته است. شبه این است که پایدیوار مستحکم ادبیات نوین پارسی تاجیکی دری در قرن 19 با شعر استاد ابو عبدالله رودکی نهاده شده است، ولی تا این دوره ده ها شاعران کوشش نمودند که حداقل پاره به زبان مادریشان شعر گویند. امین احمد رازی میگوید اگرچه در زمان آل طاهر و آل لیث یعنی صفاریان شاعر چند برخواستند، اما چون 90 به عالی سامان رسید، رایتی سخن بالا گرفته و عالم نظم را نظام پیدا آمد و پیشوای شعرای آن دودمان رودکی بود و اول کسی است از عجمیان که دیوان شعر ترتیب داده. همین طریق بنا به معلومات با اعتماد تا رودکی 100 سال پیش، کم اعتماد 200 سال پیش و بنا بر نقل و روایات 300 و 500 سال پیش نظم فارسی دری تاجیکی معمول و مشهور بوده است و به عباره ادوارد براون نامی‌ترین شاعری دوری سامانیان رودکی است. سبک خراسانی که با نام سبک رودکی نیز معروف است مبتنی بر سنت سهلی ممتنی است. می شود گفت که تقریبا تمام ابیات باقی‌مانده رودکی سهلی ممتنی است، شعری که ساده و آسان به نظر می رسد اما گفتنش نهایت مشکل است. بدون تردید اگر پیر شاعران استاد رودکی نبود، فردوسی و نظامی، سعدی و امیر خسرو دهلوی، عطار و مولوی، حافظ و کمال خجندی، جامی و نوایی، بیدل و صاحب نیز نبودند. زیرا رودکی تجربه های چند صد سالی شعر پیشینیان را بر حد اعلا رسانید و تکامل بخشید. ژانرهای مختلف شعر فارسی تاجیکی را از قبیل غزل و قطعه، رباعی و قصیده، فرد و مثنوی و غیره تکمیل داد و حتی بعضی از آنها را اختراع کرد. عروض را که نظام شعر عربی بود کاملا وارد شعر فارسی تاجیکی نمود و خود نیز در بحرهای گوناگون وزن عروض شعر سرود. بعد از رودکی نه تنها شاعران فارس و تاجیک بلکه شاعران عرب زبان و ترک زبان نیز با تکیه به سنت‌های ادبی رودکی، با تکیه به آبرزهای پایتگی رودکی شعر گفتند. بعدم تمام سنت‌های ادبی و آبرزهای بدیعی که رودکی آغاز نهاده بود در ادبیات ترک زبان، خصوصا ادبیات ترکی، چغتایی یعنی ازبکی و آذری مورد استفاده و تطبیق از سوی شاعران همچون نسیمی و لطفی، نوایی و بابور قرار گرفتند. استاد رودکی که در ردیف اولین سخنوران زمان قرار گرفته بود، با جرأت و جسارت ضد ظلم و ستم ظالمان، بدکاری عملداران، خونریزی لشکرکشان و سلاح به دستان قاطعانه سخن میگوید. او کشتن مردمی بیچاره و بیگناه را بدترین کار میداند که از جانب خداوند بی جواب نخواهد ماند. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این همه دلیل آن است که رودکی و همسرانش از حال مردمی بینوا، از بی‌عدالتی و ناسامانی اجتماعی دور غافل نبوده، درد مردم و جامعه را به هر وسیله ابراز می‌داشتند و صدای اعتراض خیش را بلند می‌کردند که این صدا امروز نیز شنواست و بعضی دردهای انسان و جامعه را بازگو می‌نماید.
زیر پایم پرنیان آید همین. بساط روی دوست.
گفت استاد ابا عبدالله رودکی حق پدری بر ادبیات جهان دارد. رودکی در پنجکند به دنیا آمد و در سمرقند تحصیل علم کرد. در بخارای شریفی عهد سامانیان به عرج شکوه رسید. بحثی تعداد ابیات رودکی تا امروز به طور قاطع بسته نشده است. این بحثی است که هزار سال باز ادامه دارد. سخنور معروف عصر 11 رشیدی سمرقندی که ظاهراً با دیوان کامل شاعر شناسایی داشت چونی می نویسد: گر سری یابد بر عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبت سری. شعری او را برشمردم 13,000 همفزون آید اگر چنان که باید بشمری. در این شعر که رشیدی سمرقندی 13 بار شماریده است و تعداد اشعار رودکی را 1,300,000 بیت تعیین نموده است. باید گفت تعداد آثار منظوم استاد رودکی را محمد عفی بخارایی 100 دفتر گفته است. محمد عفی بخارایی در اولین تذکره ادبیات تاجیک با نام لباب الالباب خود 100 دفتر بیان نموده است. اینجا 100 دفتر تعداد مشخص است، ولی هر دفتر چند بیت را در بر میگیرد باز معلوم نیست. شاعری دیگری قرن 11 اسدی طوسی که از دانشمندان زبردست ایجادیات او بود، در قصیده مناظروی خود عرب و عجم 180,000 بیت داشتنی استاد رودکی را تاکید میکند. این خبر بیش از همه به حقیقت نزدیک است. شاعر چو گزین رودکی آن کش بود ابیات، بیش از 180,000 از در و دیوان. باید ذکر نمود که شاید در این گفته ها مبالغه راه یافته باشد، اما همین این دلیل آن است که میراثی بزرگ استاد رودکی نه تنها با محتوای بلند و هنری شاعری، همچنین با حجم و اندازش هنوز در عصرهای 11 و 13 سخنوران بعدی را در حیرت گذاشته است. تصادفی نیست که رشیدی سمرقندی استاد رودکی را سرور شاعران زبردست نامیده، پیش از همه حجم میراث ادبی او را برشمرده است. حمدالله مصطفی تعداد میراث منظوم رودکی را 700,000 بیت گفته است. دیگر تذکره‌نگاران محققین اندیشه های یاد شده را تکرار نمودند. به این ترتیب از سندهای بالا معلوم می شود که تا اصطلاح مغول اشعار پره رودکی موجود بوده است، ولی از آن بحر بیکران تنها قطره چند، یعنی زیاده از 1,000 بیت باقی مانده است و خلاص. چنان شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا ویژه برنامه بزرگداشت استاد رودکی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
سر رودکی کلیله و دمنه منظور است. جزان سه مثنوی از او به ما رسیده و از بقیه اشعارش جز اندکی باقی نمانده است. داستان منظوم شدن کلیله و دمنه توسط رودکی در شاهنامه نیز منقول است. شیخ بهایی در کتاب کشکول خداورده که منظومه کلیله و دمنه رودکی در بردارنده 12,000 بیت بوده است.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرد.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مرد کشم یه کاری ما
پشت منو
گوپتو، برنامه